ساعت 15 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. انفجار بمب در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر یک کشته بر جای گذاشت. ارتش پاکستان حمله زمینی به مواضع طالبان در وزیرستان شمالی را آغاز کرد. ایتالیا میگوید در کشتی حامل 600 پناهجوی غیرقانونی 30 جسد یافت شد. درود شنوندگان ارجمند. انفجار بمب امروز در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر یک کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز در این انفجار یک مأمور پلیس کشته و دو نفر زخمی شدند. هنوز کسی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. ارتش پاکستان امروز حمله زمینی به مناطق قبیله‌ای در وزیرستان شمالی را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش پاکستان در پی دو هفته حملات توپخانه‌ای و هوایی به میرانشاه، شهر اصلی وزیرستان شمالی، امروز با حمله زمینی به آن شهر مرحله جدیدی در مبارزه با طالبان آغاز کرد. حملات جدی ارتش پاکستان به آن منطقه به تلافی حمله طالبان به فرودگاه کراچی انجام می‌گیرد. در حمله بی سابقه طالبان به فرودگاه بین المللی کراچی در 18 خرداد 37 تن کشته شدند. نیروی دریایی ایتالیا شامگاه گذشته 600 پناهجوی غیرقانونی دیگر را در شرایط اضطراری در دریای مدیترانه از یک کشتی ماهیگیری نجات داد. در این کشتی 30 جسد نیز یافت شد. نیروی دریایی ایتالیا میگوید در 6 ماهی که تا به حال از آغاز سال میلادی جاری میگذرد نزدیک به 60,000 پناهجوی غیرقانونی را از آب گرفته است. با نزدیک شدن زمان پایان آتش‌بس میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان شرق آن کشور، روز یکشنبه رهبران فرانسه و آلمان در تماس تلفنی با رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه درباره تمدید آتش‌بس و اوضاع امنیتی گفتگو کردند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان همراه ولادیمیر پوتین و پترو پروشنکو، رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین در تماس تلفنی چهار جانبه‌ای که 2 ساعت طول کشید، درباره طرح صلح رئیس جمهوری اوکراین به گفتگو پرداختند. قرار است این گفتگوها امروز نیز ادامه یابد. آتش‌بس اعلام شده از سوی رئیس جمهوری اوکراین سه‌شنبه به پایان می‌رسد. همزمان هزاران تن در کیف پایتخت اوکراین روز گذشته خواستار پایان آتش‌بس از سوی دولت آن کشور شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی از آرمان استقلال کردها پشتیبانی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو که در اندیشکده‌ای در دانشگاه تل‌آویو سخن می‌گفت، افزود که کردها مردمان مبارزی‌اند که تعهد و اعتدال سیاسی خود را نشان دادند و شایسته استقلال سیاسی هستند. نخست وزیر اسرائیل گفت با توجه به رشد روزافزون به گفته وی افراطیون سنی مورد حمایت القاعده و شیعه های تندروی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق فرصت همکاری های منطقه‌ای ایجاد شده است. بنیامین نتانیاهو همچنین نسبت به گسترش بحران های عراق و سوریه به اردن هشدار داد. ششمین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 از روز چهارشنبه پس فردا در وین آغاز می شود. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که این مذاکرات به احتمال قوی صبح چهارشنبه با دیدار دو جانبه محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز می شود و اگر تا 29 تیر ماه 20 ژوئیه مطابق توافق هسته‌ای ژنو توافق نهایی حاصل نشود مذاکرات می تواند چند روز بیشتر ادامه یابد. طرفین گفتگوها را تاکنون مثبت اما دشوار توصیف کردند و گفتند که هنوز اختلافات اساسی باقی است. هیئت‌های مذاکره کننده همچنین موافقت کردند تا توافق نهایی را برنامه اقدام جامعه مشترک بنامند. حسن روحانی رئیس جمهوری روز یکشنبه با اعلام اینکه دولت هر میزان که ضرورت داشته باشد برای نجات دریاچه ارومیه هزینه خواهد کرد، فرمان عملیات احیای دریاچه را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی همچنین اعضای کارگروه نجات دریاچه ارومیه را موظف کرد تا همزمان مطالعات تکمیلی و جانبی را به منظور تسریع در اجرا و کاهش هرگونه پیامدهای منفی احتمالی در صدر برنامه‌های خود قرار دهند. تیم ملی والیبال ایران با دومین پیروزی بر تیم لهستان توانست برای نخستین بار به دور پایانی بازی‌های لیگ جهانی والیبال راه یابد. تیم ملی والیبال ایران با نتیجه 3-0 در سالن ورزشی 12,000 نفری لهستان را شکست داد. در این گروه ایران، ایتالیا، لهستان و برزیل بازی می کنند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 11:05 ایران، در اینجا بخش 45 رشته برنامه پیرامون از دست رفتگان اعتراضات سال 88 ایران.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88، با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. پسرها گوشه اتاق نشستند و ریز ریز با هم حرف می زنند. مادر به همراه دخترش در گوشه دیگر از خانه مشغول است. شاهرخ 25 ساله است و حال و هوای پس از انتخابات 88 او را هم کنجکاف کرده. رو به برادرش می کند و می گوید که باید برود. او هنوز لباسش را مرتب می کند که مادر متوجه تکاپوی پسرش برای بیرون رفتن از خانه می شود. حرفهایش را با دخترش نیمه رها می کند و صدایش را چند پرده بالاتر می برد تا از شاهرخ بپرسد که راهی کجاست. می روم بیرون مامان. شاهرخ شرح بیشتری نمی دهد و از خانه بیرون می رود. بعد از او اهالی دیگر این خانه نیست، هر کدام دنبال کار و زندگی خودشان می روند. فرزندان این خانه 4 سال است که پدر را از دست دادند و با هم در کنار مادرشان زندگی می کنند. مادر کمی نگران است. او شنیده است که این روزها هنوز مردم معترض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری 88 از مناسبت‌های مختلف مذهبی و تقویم جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند تا برای اعتراض باز هم به خیابان بیایند. امروز 6 دی ماه 88 است، مصادف با روز عاشورا و مردم معترض به خیابان‌ها آمدند. اعتراض‌های مردمی که می‌گفتند رأیشان گم شده در طی 8 ماه گذشته هر بار سرکوب شده، اما امروز گویی خشونت بیشتر است. مردمی که کشته شدن همراهان خود را در ماه‌های گذشته از نزدیک شاهد بودند حالا کمی خشمگین‌تر شعار می‌دهند. خیابان‌های تهران به محل درگیری میان معترضان با نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها و گاردی‌ها تبدیل شده است. گاردی هایی که به سمت مردم گاز اشک‌آور شلیک می کنند. مردم با سنگ و هرچه که بشود پرتاب کرد تلاش می کنند تا از میان نیروهای ضد شورش راهی برای عبور به خیابانهای اصلی شهر پیدا کنند. مادر و خواهر شاهرخ به خانه برگشتند، اما هنوز خبری از پسرها نیست. اخبار 23 تلویزیون آتش گرفتن ساختمانی در حوالی پل کالج را نشان می‌دهد و از حق حرمت روز عاشورا توسط آنچه اختشاشگران نامیده خبر می‌دهند. خیابان‌ها همچنان محل درگیری و نزاع میان معترضان و نیروهای ضد شورش است. معترضان از درگیری ها فیلم و عکس تهیه می کنند و دقایقی بعد این عکس ها و فیلم ها به صورت گسترده در اینترنت پخش می شود. تلویزیون همچنان درگیری های مردم و نیروهای ضد شورش را نشان می دهد، اما شبکه های ماهواره‌ای پر است از تصاویر دلخراش رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدن چند معترض. صدای شیون و جیغ‌های رهگذران تمام خیابان را پر کرده. از شاهرخ خبری نیست. ناگهان با صدای زنگ خانه خواهر شاهرخ از جا می‌پرد و به سمت آیفون می‌رود. کسانی که پشت در ایستاده‌اند می‌گویند که شاهرخ به دلیل تصادف در یکی از بیمارستان‌ها بستری شده. خواهر شاهرخ به سمت مادرش برمی‌گردد. دست و دلش می‌لرزد، اما سکوت می‌کند و به مادر چیزی نمیگوید. گوشی تلفن را بر می دارد و به برادر دیگرش خبر می دهد آنچرا که از پشت آیفون خانه شنیده است.
خواهران با من تماس گرفتن، گفتن چند نفر از دوستانشون اومدن در منزل، گفتن که ایشون تصادف کرده توی بیمارستان هست.
مادر هنوز نمی داند چه خبر است. خواهر دلشوره دارد و برادر راهی بیمارستان می شود. فکر و خیال رهایش نمی کند. با خودش می گوید شاهرخ با خودروی شخصیش امروز کجا رفته که حالا تصادف کرده است. پایش که به بیمارستان میرسد از برادر خبری نیست. تنها شماره تلفنی به او میدهند و میگویند که برای پیگیری وضعیت شاهرخ رحمانی باید با این شماره تماس بگیرد.
بعد که تماس گرفتیم شمارمون را وایدن نیروی انتظامی بوده و گفتن که اوتی به این اسم داریم، شما باید به پزشکانی تحویل بگیرید. شما مراجعه که کردیم پزشکانی مرکزی تهران، نام کردن که اینجا نیست.
خواهر شاهرخ همچنان چشم به راه است و مادر بیخبر. تلویزیون فرمانده نیروی انتظامی را نشان می‌دهد که از کشته شدن چند نفر در تجمع روز عاشورا خبر می‌دهد.
درباره خودرویی که برخی افراد را زیر گرفته است افسود،
در مورد خود خودرویی که در واقع اختلافکاران زیر کرد، خودرو شناسایی شد،
دوستان شاهرخ با برادرش تماس میگیرند و خبر میدهند که شاهرخ تصادف نکرده است. آنها میگویند آن کسی که توسط خودروی نیروی انتظامی در خیابان زیر گرفته شد شاهرخ بود.
دوستان آشنایان به من اومدن گفتن که توی اینترنت یه همچه خبری پخش شده و یه همین جوری بوده که سایت نوشته شده که اونشون با خود نیروی انتظامی تصادف کرده. اومدین از پزشکانی را فکر کردن که خودروی شخصی خودمون تصادف کرده، چون به ما اینجوری گفتن. روز عاشورا ساعت 5 بعد از ظهر تازه یکی از نقوام اومدن و به من گفتن که شما ماشینتون که ته کوچه‌تون پارکه. بعد از اونجا متوجه شدم که با خودروی شخصی خودمون هم نبود.
خبر به گوش مادر و خواهر شاهرخ و دیگر بستگان آنها نیز میرسد. برادر شاهرخ وقتی با بدن له شده او در پزشکی قانونی کهریزک مواجه میشود فریاد میکشد، اما کسی پاسخگوی این سوالش نیست که چگونه و کجا چنین اتفاقی برای شاهرخ رخ داده است.
چیزی که ما عنوان کردن دکتر تصادف، ما یه گفت همون تصادفات خاک ستایش هم مشکلی پیش نیمد، فقط توی گواهی فوتش علت فوتو زده بودن که بعدن تعیین می‌گردد و ما هم که خب باید جسد تیکه پاره مواجه شده و به خاطر همین هم دیگه زیاد مصر نشدم که بخوام مراسم هم به هم بخورم.
4 سال بعد اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد ماشین نیروی انتظامی در روز عاشورای 88 از روی یک نفر عبور کرده و برای دلجویی و حل مشکلات اقتصادی و ارائه دیه به خانواده‌اش نیز اقدام شده است. اما خانواده شاهرخ بارها در ایران تهدید به سکوت شدند و میگویند هیچ کسی سراغ این خانواده و سایر خانواده‌های کشته شدگان روز عاشورا نرفت تا به گفته آنها از آنان دلجویی کند و یا شکایت قضایی آنان را مورد رسیدگی قرار دهد.